بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار شهیدان حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه شورا را بازگو می‌کنیم و الان آیه این که خدمت عزیزان در ادامه مباحث پیشین نوبت گذشته سال قبل و اون چه دیشب گفتیم قرائت شد، آیه 25 است. انتهای مطالب دیشب سخن بدینجا رسید که حضرت باری تعالی باغ دلگشای توبه را به روی بندگان خیش باز می کند. در به رحمتی گشوده می شود که بس پربها و گرانسنگ است عزیزان که در قالب مفهوم توبه به بندگان معرفی می شود. من لازم است این جمله رو عرض کنم و اونگاه ورود به بحث و ادامه مطالب دیشب. و اون نکته مهم این است که اساساً اصل حاکم و جاری در ارتباط بین حضرت حق و بندگان او اصالت و رحمت است، یعنی اصل اولی رحمت است. خداوند بندگان خود را برای رحمت آفریده است. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، سوره مبارکه هود. الا اون که رحمت الهی جاری باشد که برای این رحمت انسانها را آفریده است. و بگذارید زیباتر از اون خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که حتما مراجعه می فرمایید این آیه رو، و چه خوش است که در خاطر و ذهنمون نگه داریم این آیه مبارکه 54 سوره مبارکه انعام را. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. پیامبر هنگامی که می آیند ایمان آورندگان به آیات ما، مؤمنین به نزد تو، تو بدیشان بگو سلام علیکم. این سلام از سوی کیست؟ از سوی رب السلام، از سوی پروردگار. به بندگان من سلام من را برسان، بگو سلام علیکم. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر نفس و ذات خودش رحمت را قطعی و لازم و واجب کرده است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. و به بندگان من بگو از آثار این سلام الهی و رحمت الهی بر شما این است که اگر هر کدام از بندگان من به سبب جهالت خطا و اشتباهی رو انجام میدهند، اونگاه باز میگردند، رجوع میکنند، اصلاح کارشون میکنند، بدانند که غفران و رحمت ما همیشه در انتظار آنهاست. بسیار زیبا و دلنشین است این آیه 54 سوره مبارکه توبه، و چه افق جدیدی رو پیش روی انسان باز می کند که دیشب گفتیم توبه یعنی تولدی دوباره. زندگی نوعی رو حضرت باری تعالی با این مفهوم به بندگان خیش ارائه می کند و تقدیم می دارد. در اینجا هم فرمود هو الذی یقبل التوبة عن عباده، اوست که میپذیرد توبه را از بندگان خیش. اما رخصت بفرمود اون جمله‌ای که دیشب گفتم تمام کنم محضر مبارک عزیزان. گاه سخن در نگاه منطقی به توبه است، همانیست که در قسم اول مطلب گفتیم، یعنی بهترین زیباترین شیوه پوزش و مواجهه با اشتباه و خطا نام آن توبه است. این که انسان نه اصرار می کند، نه انکار می کند، نه توجیه و فرافکنی دارد، بلکه می پذیرد خطای خیش رو به شکل رسمی و تقاضای فرصت دوباره می کند. اگر هر کسی با شما چنین عمل کند چه می کنید با او؟ اگر کسی در اونها که با شما بچه مشترک کاری دارند، اصلا زن و شوی، فرزند و والدین، دوست و دوست، اگر خطایی رفت و واقعا گفتند که این خطا رو من میدانم اشتباه کردم و از جناب عالی پوزش میطلبم و تقاضای اون دارم که فرصت جبران به من بدید، شما چی میگید؟ میگید نه خیر، امکان ندارد، چنین و چنان است، مروت و کرامت این است که میگویید بسیار خوب و فرصت دوباره میدید، لذت میبرید از این شیوه برخورد. اونگاه صاحب کرم کلیه وجود و حضرت باری تعالی پس چه میکند؟ هنگامی که با او بندگانش چنین مواجهه می کنند، می شود قصه همین 54 سوره مبارکه انعام که آیه رو خوندم و تلاوت کردم. اما اون قسم دومی که گفتیم خیلی مهم بود و اون اینه که علت و راز این که خداوند توبه کنندگان رو دوست می دارد. ان الله یحب التوابین، ذات بارک‌الله حبش رو متوجهه، محبتش رو متوجهه، توبه کنندگانی میکند که اینا خطا و اشتباه و گناه کردن، حریم رو زیر پا نهادند، حدود الهی رو شکستند به نوعی، حرمت حق رو، اما مستوجب محبت خداوند میشن. اینها دست مهربانی الهی بر سر و دوششون قرار میگیرد، جانشون رو میپرورانند. یکی از رازهای مهم قصه همان هست که گفتیم، ماجرا این است که عزیزان، تا آدمی شهامت شکستن خود رو پیدا نکند به صف توبه کنندگان نمی پیوندد. توابین و توبه کنندگان کسانی هستند که پا بر غرور نفسانی خیش می گذارند، شاخ کبر رو می شکنند و حاضرند صدای شکستن خودشون رو در پیشگاه خداوند به گوش جان بشنوند. به هنگامی که این اتفاق می افتد، این شکستن در پیشگاه او آنگاه که دست می دهد دیگه کار تمام است. اینجا جایی است که انسان گذار می کند از بسیاری از مسائل که این دیوار سهمگین بطن مسلح خود نمی گذارد انسان گذار از بسیاری از صدها بکند و به بلندایی از معرفت و شکوه و قرب الهی پای بگذارد و نزدیک شود. اشاره کردم در ماجرای آدم امیر المؤمنین عبارت عجیبی دارند. مراجعه بفرمایید، من سریع حیفم میاد چون بحث بسیار لطیف انسانی است و میتوانیم استفاده های ناب بکنیم. من کد رو میگم و شما مراجعه میفرمایید انشاءالله. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، اطول خطبه فی نهج البلاغه، خطبه ایست به نام خطبه قاصعه که امیرالمؤمنین این خطبه رو در شیطان شناسی و شیاطین به طور کلی بازگو فرم. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، بسیار عمیق و زیبا. این رو توفیقی بود است در 28 جلسه بازگو کردیم و شرح شده است. امام وقتی میخوان این جمله رو بازگو کنن، جعل اللعنت علی من نازعه فی همام من عباده، خداوند لعنت خودش رو و دوری از رحمت خودش رو بر اون کسانی در آسمان و زمین قرار داد که منازعه با او میکنند. ثم اختبر بذلک ملائکت المقربین، ملائکه رو هم به این شیوه خداوند اختبار کرد. اینه که گاهی سوال میشه، گاهی ما این نظریه که شیطان از فرشتگان و ملائکه الهی است که بازگو میکنیم، بعضیا جا میخورن و این رو مقابله میکنن با این فکر، میگن چطور میشه مگر ملائکه الهی اینها اختیار دارن؟ امیر ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، خداوند ملائکه رو هم آزمود به چنین چیزی، اگر اینها اختیار نمی داشتن که آزمون معنا نداشت برای اینها. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا در میان ملائکه متواضعین و مستکبرین رو خدا جدا سازی کند. پس در میان ملائکه متواضع وجود دارد و مستکبر وجود دارد. پس اون فرضیه رو عوض کنیم در ذهنمون. فقال سبحانه و العالم و مزمرات القلوب و محجوبات القیوب، اونگاه خداوند که آگاه به تمام رازهای درونی است به فرشتگان گفت انی خالق بشرا من طین، من بشری را از جنس خاک و گل دارم میآفرینم. فاذا سویته و نفخت فیه روحی فقعوا له ساجدین، هنگامی که کار او تمام شد، جسم و جان او شکل گرفت، اونگاه در قبال او به سجده درآیید. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس، همه سجده کردند مگر ابلیس. حالا مراد من اینجاست، اعترضته الحمیه، همیه همان عصبیت، اون غرور درونی و کبر نهانی است. فافتخر علی آدم به خلقه، افتخار کرد و فخر فروشی کرد بر آدم به وجود خودش و تعصب علیه الاصله و عصبیت خودش رو نشان داد به خاطر اون اصل وجودی خودش که مدعی بود از نار و نور است و آدم از خاک و گل. حالا دقت بفرمایید کلمه امام را، فعدو الله. ابلیس رو چه میگوید؟ امیرالمومنین عدو الله، دشمن خداوند. امام المتعصبین و سلف المستکبرین. پیشانی ابلیس این نشانه رو امیرالمومنین از روز اول میبیند و میخواند که او امام المتعصبین است. اون پیشوا و جلوداران متعصبین، متکبر خودخواه و سلف المستکبرین و جلودار و الگوی اولیه تمام مستکبرین است. الذی وضع اساس العصبیه، او بنیاد اولیه عصبیت و کبر را نهاد. و نازع الله رضا الجبریه، و با خداوند در جبروت الهی به منازعه برخاست و درع لباس تعزز و از تن بدر کرد جامعه تواضع در پیشگاه خداوند و انانیت و غرور خودش را حاکم کرد. خیلی زیباست. من استدعا میکنم اگر انشاءالله فرصتی باشد عزیزان مراجعه بفرمایید. امام اینها رو که توضیح میده که بعد چی شد که شیطان این کار رو کرد و چنان و چنان و پایان کار رو بازگو میکند، بعد یه خوشدارهایی به همه ما میدهد که همه تون در معرض اینید که فحذروا عباد الله، عدو الله ان یؤذیکم بدائه. نگران باشید و مراقب باشید. این امام المتعصبین و سلف المستکبرین کاری که میکند این است که همه شما را مایل است به درد خودش مبتلا کند. و دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. همت ابلیس این است که شما را هم به همین شیوه و به این درد مصری خودش مبتلا کند. این تمام همتی است که ابلیس در مواجهه با شما برای اثبات عداوت با خدا و بندگان او نشان میدهد. اون انا بود عزیزان که امیرالمومنین داره توصیفش میکند، انا خیرون من. این انانیت اگر شکست، آدمی بها و عجیبی میابد و از مهمترین سازوکارهای شکستن این انانیت همین توبه است که انسان نادمن، منکسرن، مستقیلن، مقرن، مزعنن، لا اجد و مفرن، مما کان منی، به تمام وجود میاد و سرفرود میابرد و میپذیرد و آستان ادب میبوزد و سر بر ساحت قدسی حق میگذارد، کیمیا میشود، بها مییابد، اوج میگیرد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، میشود خداوند دوست میدارد توبه کنندگان و دوست میدارد پاکیزه جویان و پاکیزه خویان را. خب این جمله خدمت دوستان گفتیم، تمام کردیم مطلب را. الان نظرم بارکتون در اینجا فرمود خدا قبول میکند توبه را از بندگان خیش. من تو استهزار دارید. نکته بسیار مهم سومی که در اضافه بر اون دو نکته عرض میکنم الان خدمت دوستان اینه که توبه یه مقوله نظری و فکری دارد و یه مقوله عملی دارد عزیزان. یعنی در حقیقت گام دوم بدون گام اول برداشته نمی شود. این که انسان ابتداعاً مبتنی بر شناخت و معرفت طاعت و عصیان رو بشناسد، یعنی دقیقاً زهر رو بداند که زهر است، نوش رو بشناسد و نیش رو هم بشناسد. این که آدمی واقعاً آگاه به عصیان و معصیت، محدوده اون، عوارض و پیامدهای اون، آشنای به چهارچوب طاعت و پیامدهای طاعت باشد و بداند زهر مهلک عصیان و معصیت الهی چیزی نیست جز ویرانگری وجود انسان و تباهی شخصیت. و طاعت الهی عامل قرب، نزدیکی، یافتن کمال و سعادت وجود انسان بدون شک در طاعت الهی محقق می شود. این شناخت باید بیاد. یعنی انسان اون قبح، به بیان ساده تر، اسیان و خطوط قرمز الهی را زیر پا گذاردن، تا زمانی که این قبح رو باور نکنه آدمی و نشناسد، امکان همیشه مراجعه کردن، روی آوردن به میکده وجود دارد. تا زمانی که انسان این قبح در وجودش قطعی نباشه، نمیتواند به سلک و به گروه توابین در حقیقت بپیوندد. ممکنه به تعبیر این دوستان جوان ما یه جوی بگیرد و را یه جوگیری بشد در یه شرایط حال هوایی، یه سنی بلند کنند و دستی بردارد. اما وقتی که لذت، وقتی که هنوز در ذهنش باور نداره این خطای خودش رو، باور نمی کند و نمی داند که آثار پلشت و زشت عصیان الهی چیست، چه شومی در وجود انسان ایجاد می کند، باز هم باز می گردن. امروز نه فردا، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. باز بهار توبه شکن می آید و آدمی باز حافظ خلوت نشین دوش سوی خانه شد، از سر پل میگذشت وارد میخانه شد میشود، قصه جور دیگری میشود. اما هنگامی که انسان میداند در حقیقت شناخت به محدوده عصیان و ماهیت عصیان میاد، یعنی اینکه انشاءالله میرسیم در همین آیات مبارکه، بسیار آیات زیبایی رو پیش رو داریم عزیزان در این سوره مبارکه. اینها کسانی هستند بندگان شایسته الهی که وصف جمالشون رو حضرت حق بازگو می کند. در این سوره مبارکه خواهیم خواند اینها کسانی هستند که اجتناب می کنند، یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش. اینها می فهمند که گناه کبیره، عصیان الهی چگونه ویران می کند وجود انسان رو، مسیر خودشون رو جدا میکنن. حالا بعد پیامدهای بعدی رو قرآن میگه. در همین جا انشاءالله دو سه شب آینده محضر مبارک عزیزان میرسیم و به زیبایی بازگو میکنیم و خدمت مبارکتون با هم استفاده میکنیم از فیوزات این آیات بینات انشاءالله. هنگامی که در ذهن و در فضای ذهنی چنین حقیقتی محقق شد و انسان دانست، یعنی زشتی عصیان رو آدمی متوجه شد، اینجا دیگه میتواند حال با اطمینان قدم بعدی رو برداره. اینجا نوبت توبه عملی میشه، یعنی این شهامت، این شناخت در وجود آمده است، دیگه انسان مسیر خودش رو تغییر میدهد و متغیر میکنه. استعذار دارید، کلمه توبه در خود لغت عرب به معنای رجوع، تائب به معنای راجع، اون کسی رجوع میکند، یعنی دیگه اینجا راه رفته را باز میگردد. الان آیه رو خواندم، شأن آن از آن کسی که توبه می کند، من بعد ذالک و اصلح، دیگه بعد از توبه نوبت چیه؟ اصلاح است، بازسازی شخصیت و اون وجود رو انسان غنی می کند، قوی می کند که دیگه به سوی چنین خطا و اشتباهی باز نمی گردد. فرمود می پذیرد توبه رو از بندگانش و یعفو عن السیئات، و خداوند عفو می کند از سیئات شما. کلمه عفو به معنای منع پیگرد، نقطه مقابل قصاص. قصاص به معنای از ماده قصه به معنای پیگیری. هنگامی که یه جرمی رو پیگیری میکنید، به جریمه میرسانید، نام این قصاص است. هنگامی که منع پیگرد قانونی صادر میشود، نام این عفو است. عفا محو الاثر در لغت عرب. و یعفو عن السیئات، و خداوند به مقتضای این توبه منع پیگردش رو صادر میکنه نسبت به پیشینه. هیچ سوء پیشینه ای را بعد از توبه خداوند استعلام نمی کند، دخیل نمی کند، مؤثر در شخصیت امروز نمی داند. آنچه هست امروز است، دیروزتون مطرح نمی شود در پیشگاه و بارگاه رحمت خداوندی. فرمود و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، اما اطلاعات دقیقی است. خداوند کامل میداند که شما چه میکنید، جزئیات وجودتون رو، زیر و بم حالاتتون در علم او نهفته است که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، دیروزتون، امروزتون، آن به آنتون و وجودتون رو میداند و با علم کافی با شما برخورد میکند. بسیار عالی. سخن به اینجا که رسید عزیزان، آیه ای رو میبینیم و جمله ای رو میبینیم که فوق العاده دلنشین و مؤثر است و لذتی دارد. اساسا وارد این آیه شدن و بحث این رو مطرح کردن. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. بعد از این که فرمود پذیرفت، اومدند این بندگانی که تائبند، رجوعشون رو قبول کرد، در سلک بندگان الهی قرار گرفتن. ببینید چه میکند ذات حق با این بندگان شایسته خودش. و یستجیب الذین آمنوا، و خداوند استجابت میکند اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و یزیدهم من فضله، و می افزاید خود از فضل خیش بر ایشان. حالا چطور عرض میکنند؟ بل کافرون لهم عذاب شدید، اما کافران عذاب شدید الهی در انتظار اونهاست. یستجیبو از ماده جواب، جواب به باب افعال می رود، اجاب یجیب و اجابتن میشه اجابت، به باب استفعال می رود استجاب یستجیب و استجابتن. این دو رو شما در قرآن دارید. مجیب از اسامی ذات باری تعالی است، اجابت و استجابت. این دو با هم چه فرقی دارد؟ فرقهایی هست بین این دو. بعض از لغویون میخوان بگن استجابت مبالغه در اجابت است، یعنی درشتی و شدت بیشتر رو، همینطور که کلماتش و واژگانش بیشتر میشه بار معنایی بیشتری هم دارد. اجابت یعنی پاسخ دادن، اما استجابت یعنی پاسخ جدیتر دادن. حالا خیلی ما موافق با این نظریه لغوی نیستیم، اما در این حال این نکته را از خود قرآن میشه استظهار کرد که استجابت در بسیاری از موارد پاسخ مثبت عملی دادن و گرفتن است. اون زیباروی قرآنی را که حال روز شنیده اید و خوانده اید، هنگامی که کار به اونجا کشید که دستش را بلند کرد، رب السجن احب الی مما یدعونی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. یوسف میگه خدایا اگر کید این پریوشان رو از من بر نگردانی و اگر لطف تو شامل حال من یوسف نباشد، من سجن رو ترجیح میدم تا دامن اینها. تو برگردان از من خدایا این کید اینها و مکر اینها را، و الا من هم از جاهلی میخواهم بود که حدود تو رو میشکنند. یعنی حدود الهی رو چه کسی میشکند و زیر پا میگذارد؟ اون کسی که جاهل است، به علم کسی چنین نمی کند. و اگر لطف الهی نباشد انسان میل به جهل میکند و چنین میکند. پروردگار من زندان رو میپسندم اما عصیان رو نمیپسندم. خدایا مصیبت باشد معصیت نباشد، این منطق یوسف است. رب السجن احب الی مما یدعونی الی، بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است. چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. این مرد بزرگ الهی سخنش را گفت، فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. سریعا به دنبال این خواسته چی دارید شما؟ استجابت رو دارید. پس استجابت در بسیاری از موارد در قرآن میبینیم جاییست که پاسخ عملی داده میشه، پاسخ مثبت داده میشه. دقت فرمودید؟ بعد شما میگید این جمله زیبا که خداوند بر لبان مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، نازل فرمود که میخوانید ادعونی استجب لکم. این هم استجابت هست، ادعونی استجب لکم. بسیار خوب، پس استجابت تا الان اینطور مشخص شد به معنای پاسخ موافق عملی است. و یستجیب الذین آمنوا، خدا استجابت میکند اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، استجابتشون میکنن. اما این کمه، یه بخش دیگه هم داره که اینو تمام کنیم، بازگو کنم، میریم اون رو هم انشاءالله میخوانیم و بررسی میکنیم. خب یعنی چه؟ اولا اینجا از جهت ادبی دوستان نقاد متوجه در محفل بسیارن خانم ها و آیان، این منصوب به نزع خافض است. یستجیب للذین آمنوا، لام حذف میشه، الذین جای اون جای مجرور قرار میگیره، یعنی یستجیب للذین آمنوا، و خداوند اجابت میکند برای مؤمنین دارای عمل صالح. میپذیرد چی رو از اینها میپذیرد؟ چه چیزیشون رو استجابت میکنه؟ خوب دقت کنید عزیزم، لذت ببرید. کجا استجابتشون میکنند؟ تو عالم ماده یا معنا، دنیا یا عقبا، در چه مسئله استجابت اینها میکنند؟ هیچی نفرمود. عرب ها این رو چی میگن؟ میگن حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی نگفتن تو چه موضوعی یعنی چی؟ یعنی در همه چیز. و یستجیب الذین آمنوا، خداوند استجابت میکند در تمام امورات و شؤونات، در همه چیز پاسخ مثبت میده به اونها، اینکه آمدند و سر بر این آستان نهادند و تسلیم وجود این خود رو شکستن به تمام معنا، ایمان وجودشون مملو به مقتضای اون عمل صالح رو نشان دادن. یستجیب اللذین. اما اینجای نکته عرض کردم لطافت و ظرافتی در این آیه است اینه، باز میرسیم به همین سوره آیه 39 هم والذین استجابوا لربهم. خداوند میفهمد من خدا اجابت میکنم برای بندگانم، استجابت میکنم، اما اونجا میفرماید بندگان شایسته الهی کسانی هستند که استجابت خدا میکنن. پس چی شد؟ یه استجابت شد از خدا به خلق، یه استجابت از خلق به خداوند. یعنی فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و پیامبر را. شما را دعوت میکنن به چیزی که زندتون میکند، حیاتتون میدهد به معنای واقعی، به درتون میارد از زندگی جمادا، از حیات نبات، از حیات بهیمی به حیوانی و به قله بلند حیات انسانی شما را مشرف میکند. این دعوت، پاسخ دادن به اون. اما این دو استجابت ما را یاد اصل مهمی در کلام الهی میندازه که فوق‌العاده زیباست، و اون اینه که من خواهش میکنم این رو به جد تأمل بفرمایید عزیزان. جای جای قرآن این نکته قابل ذکر است که عاشقی، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. یعنی نگاه میکنید آیات شریفه قرآن رو یک به یک براتون من عرض میکنم، تأمل بفرمایید. هر کجا که میبینید رابطه، رابطه دو سویه است عزیزان، مهربانی از دو سربی. گر از یک سر نماید نمیشه، درد سربی. فذکرونی اذکرکم، یاد من باشید من یاد شما هستم. البته بین این دو یاد اصلا نمیشه قیاس کرد. این عظمت و زیبایی لطف الهی است که این گونه میگوید ما به یاد خدا باشیم، زنده شدیم به یاد الهی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، جانمون، وجودمون ثبات و قرار رو پیدا کرده است. به یه جلالی وجودمون میرسد، به یه جمالی وجودمون میرسد در پرتو ذکر الهی. وقتی مذکریم به ذکر الله، اذکر الله و ذکرن کثیرا. اما اگر خدا به یاد ما باشد چه اتفاقی می افتد؟ اینم مثل همونه؟ نه. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان ببر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لحظه از آفتاب فلک خوب تر شوی. اگر ما مذکور خدا باشیم می دونید چی میشه؟ اینکه ما به یاد خدا باشیم چیزی است، اما اگر ما در یاد خدا باشیم نه به یاد خدا باشیم، خدا به یاد ما باشد چه اتفاقی میفته؟ میرود انسان، میرود تا قاب قوسین، میرسم بدنا فتدلا، میرسد به اون قله های بلند اورست وجود، سعادت و کمال رو فتح میکند به تمام معنا. اگر مذکور خدا باشد از جنس دیگری میشه انسان. فذکرونی اذکرکم، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به تعهداتی که با من دارید عمل کنید. من خدا به تمام معنا به تعهداتم با شما عمل میکنم. حالا من عهدم با خدا چیز یک دو سه چهار پنج تعهداتی، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، شیطان رو چه بکنید؟ اطاعت نکنید، نپذیرید. همین که میبینیم مجموعه تعهداتی که در شرایع الهی برای انسان تعریف میشه، یعنی خوب زندگی کردن، یعنی لذت حیات واقعی و حیات طیبه رو بردن، این تعهدیه که ما داریم با خدا عمل. اما خدا با ما چه میکند که اوف به عهدی؟ خدا چه عهدی با ما دارد؟ ما را به کجا میبرد؟ ما را در ابدیت با وجود احدیت تا کجا میکشاند خدا ما را اگر به عهدش خدا عمل کند؟ این چی میشه؟ ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. دقیقاً ببینید پایا پا داره صحنه جلو میره. ان تنصر الله ينصركم، اگر خدا را یاری دهید خدا شما را یاری میده. مگر خدا حاجت به یاری ما دارد؟ خدا آنی که حاجت به یاری بندگانش داشته باشد برای جرز دیوار خوب است، نه برای خدایی. ما خدایی را میشناسیم که قل هو الله احد الله الصمد. ما خدای صمد رو میشناسیم، غنی بدون حاجت بندگان خیش. خدا نیاز به نصرت و یاری نداره. ان تنصر الله، چه چیزی رو باید نصرت بدید که خدا را نصرت بدهید؟ دین خدا را، ولی و اولیاء خدا را، عباد و بندگان مظلوم و شایسته خدا را. ان تنصر الله، اولا این معناش روشن باشه. اگر یاری بدید خدا را به همین معنا، بعد میبینید چه اتفاقی میفته. طرفی نیست. ان تنصر الله، اگر یاری دادید روی برگردانی نکردید، اونگاه خدا شما را یاری میدهد. خیلی بسیار هزاران هزار مرتبه میخوام ذهن رو تنزل بدم. این پهلوان بزرگ نمیدانم زننده مدال جهانی اون چنانی، این با قدرت تمام اون سینه ستبر پهلوان میدان وزنه‌برداری، بیاد حالا این به یه بچه مثلا 5 ساله میگه عمو جان تو به من کمک کن تا منم به تو کمک کنم. خب بعد اون هم کمک میکند، مثلا این بازوی بچه رو میگیرد بلندش میکنه، حالا میگه تو بیا من، تو هم سر این وزنه رو بگیر من میخوام بلند کنم. چه کمکی بود میخواد بکند؟ چه قیاسی بین این دو کمک هست؟ ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا، اگر ما یاری کردیم خدا را، حالا رابطه دو طرفه میشه. خدا یاری میکند، اما یاری خدا چی میشه؟ اگر خدا کسی را منصور قرار دهند و نصرتش بده، بعد اون چی میشه؟ کدام شهید را، کدام کشته را در هستی و وجود میشناسید از ابتداء تاریخ آدم تا امروز؟ که سرزمین خسبیدن و به خاک قلتیدن او چنین کعبه یا شاق باشد از ازل تا ابد. که صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر خدا کسی، اگر کسی خدا را یاری بدهد، اگر با تمام وجودش، با تمام هستیش، اگر با 6 ماهه، با جوان، با برادر، با خواهر، با دختر، با تمام وجود به یاری خدا بشتابد، خدا چه می کند؟ ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا لا تبرد ابدا. خدا سینه ها رو به تسخیر او در می آورد، جان ها شیفته او و اسیر او می شوند، یاد او و ذکر او برای ابد جاودان بر تارک تاریخ بشر باقی می ماند. این دنیاست. اون سور که نگاه می کنید فرمود کل ناصف و نجاح و سفینه الحسین اسرع. ما اهل بیت هممون کشتی نجاتیم. ما اصلا نجات میدیم، اصلا کار ما اینه. این هادیان اومدن که مردم را، وین سعی میکند که بگیرد غریق را نجات بدن، اما ما هممون کشتی نجاتیم. پیامبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. فخر رازی به زیبایی این رو در همین جا می نویسه، در همین آیه 23 که ما رد شدیم. این عالم بزرگوار اهل سنت مفسر گرانقدر در ذیل همین آیه به همین حدیث سفینه تمسک می کند، کل ناسفان النجا، اشاره می کند به مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. پیامبر فرمود خاندان من مانند کشتی نوح هند، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. هر کسی که بر این کشتی می نشیند نجات پیدا می کند، با اون که پشت به این کشتی می کند غرق خواهد شد. اما فرمود ما همه کشتی نجات، اما یک کشتی در بین ما اسرعه. یعنی چیه؟ یعنی تیزروه، تیزتر حرکت می کند. همه نجات می دهیم، می کشیم انسانها را از ظلمت برون، اما ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند. کار دیگری می کند. حسینا دست ما و دامن تو، امیدم گوشه ای از خرمن تو. ز گرداب گناه بن ما رهایم، به نور معرفت کن آشنایم. بر این ظلمت سرای دل بتابان تو نوری ای خدای عشق و ایمان. چو در صبح قیامت سر برآرم، به لطف تو فقط امیدوارم. مشو نومید انصاری از اون در، که بخشوده به فطرس بالا هم پر حدود 80 بیت است که دیگه به ماند در یه مولوده ای بود از زمانی عنایت حضرت مولا که بازگو شده است. این کشتی تیز رو می رود، خدا نصرت داده است به این کسی که خدا را نه دین خدا را نصرت داده است. قصه این است که کار طرفی نیست، جان برادر به الا نمیشه. ان اتم ادنا، خدا به بنی اسرائیل گفت برگردید، برمیگردید، رو کنید، رو میکنید. حالا من میخوام بگم همه این موارد قرآنی رو که گفتم اگر جمع کنیم تو این آیه جمع میشه، تو این مفهوم جمع میشه. استجابت دو سر دارد. اگر کسی استجابت خدا کند، و الذین استجابوا لربهم، یعنی اگر یه انسانی بگه پروردگارا آمدم، دو گوشم بر آواز اوست، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، آماده ام به جان بشنوم منادی ایمانت رو، به تمام وجود پذیرا باشم، آن چه در چنته دارم رو میکنم و عمل میکنم پروردگارا، سر تسلیم اطاعت و تمام طوق اطاعت تو رو افتخار خودم بر وجود میکنم. بعد میدونید نقطه مقابلش چی میشه؟ اجازه بدید بگم. این حدیث رو من خاطرات عجیبی از این حدیث دارم، شاید گاهی شنیده باشن بعضی از دوستان، دیگه حالو نشار نمیکنم، خود حدیث قدسی رو عرض میکنم. یبن آدم خلقت الاشیاء علی اجلک و خلقتک لاجلی، پسر آدم این وجود رو جل 73 بهار روزه بهار مجلسی می نویسد، یبن آدم پسر آدم خلقت الاشیاء علی اجلک، من این آسمان زمین این مجموعه رو جوری آفریدم که منافعش مستقیما به کی برگرده؟ به تو برگرده. این آسمان، این زمین، این مجموعه وجود، نگاه میکنیم تمام منافع اون متوجه انسان و ما هم بیرحمانه داریم در این وجود هر گونه که میخواییم تصرف میکنیم. اما خلق تو که لعجلی، اما تو رو برای این آبادانه نیافریدم که عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. من تو رو برای اینها نیافریدم، من تو رو برای عشق بازی با خودم آفریدم. آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش. پسر آدم، من تو رو وجودی قرار دادم که تو این هستی تو از همه بیشتر میتوانی آینه ای برای نشان دادن صفات جلال و جمال من باشی. گم نکنی مسیر را، اشتباه نکنی راه را. خب به دنبال اون فرمود پسر آدم، قصه این است که من این شیطان و ابلیس را به دلیل اون که بر تو سجده نکرد از پیشگاه خیش راندم. الان خوندیم خدمت دوستان عزیز، بیرونش کردم از محضر خودم، از مقام قرب گفتم ان علیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت رو بر اون نثار کردم. بعد دقت کنید میفهمد کیفه، چطور تو با اون مصالحه میکنی و از من دستت رو جدا میکنی پسر آدم. تا اینجا شنیدین؟ حالا اینجا جملات عجیبی داره که این استجامت دو سویه رو میخوام بگم. انا ذاکر من ذکرنی، من یاد میکنم آن کسی که از من یاد کنم. انا جلیس و من جالسنی، اصلا چی بگم؟ من پروردگار مینشینم کنار آن کسی که کنار من مینشیند. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. انا جلیس و من جالسنی، انا انیس و من آنسنی، من مونس آن کسی میشم که مونس من میشه. به اینجا که میرسه دیگه جرأت میخواد گفتن ادامه حدیث، میشه همین استجابت دو سویه که دارم میگم. انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام امکانات و قدرتم مطیع بنده‌ای میشوم که او مطیع من میشود. دقت کردید؟ ما مطیع خدا بشیم چه اتفاقی میفته؟ اوج میگیریم، بالا میاییم، کمال وجودی، جوهر ذاتی خودمون رو میکنیم و به اون قله سعادت میرسیم. با امکانات خودمون مطیع خدا میشیم. خدا با همه امکاناتش مطیع انسانی میشود که مطیع او شده باشد. بعد این انسان کار این چیزی نیست، اینها استبعادی تو ذهنتون نکنه، این مطالب اینا خوش ذوقی و مطالب شیرین گفتن نیست که من دارم خدمت عزیزان بازگو میکنم. یکی دو هفته قبل در مشهد از دوستانی که از مغزهای متفکر آیتی است و بسیار شایسته و برازنده، داره سالهاست کار میکنه، زانو میزنه پا قرآن. آقا استاد میشه یه چیزی بهتون بگم؟ گفتم بگو جان من. گفت ایرادی نداره، ریا نمیشه، چیزی نیست و مانند خورشید برای من روشن بود سخنی که میگفت. گفتم بگو جان من. گفت آقا من اون چه هر روز در ذهنم می آید فردا همان برای من محقق می شود، با همان گونه که در ذهنم بود تو زندگیم پیش میاد. هر تصوری که می کنم همون رو خدا برام محقق می کنه. فردای اون روز، نه پس فردا. فردای اون روز، نه پس فردا. توجه، این چیز بعیدی نیست. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. اینجا جاییست که وقتی استجابت میکند انسان، وجودش رو تسلیم میکند عزیز من به پروردگار، اینجا جاییست که ویستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خدا استجابت میکنه، خدا جواب میده. بعد اینجا جاییست که عشق اکنون مهربانی میکند، عشق اکنون مهربانی می کند. جان جان امروز جانی می کند. دیگه به قله می رسد این ارتباط. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خداوند استجابت می کند به تمام معنا. این بندگان مؤمن شایسته خودش رو خطور ذهنی می کند، میاد به دلشون میگذره، میاد لبشون، نگاهشون، استجابت الهی به دنبال اون. اما فرمود و یزیدهم من فضله. این باز خیلی زیباتر میکند کار را. و یزیدهم من فضله، و خدا می افزاید به این. یعنی اینها هر چند استجابت خدا کردن، هر چند و ما یشاؤون الا ان یشاء الله مشیتشون رو در مسیر خواست خدا قرار دادن، اما باز بشرن و محدودن. یه چیزهایی میخوان، یه چیزهایی رو نمیدانند، نمیشناسند که بخواهند یا نخواهند. خواسته هایی دارن که عوارضی و پیامت هایی داره. و یزیدهم من فضله، کار به اونجا می کشد که ای دعا از تو، اجابت همزه تو، ایمنی از تو، محبت همزه تو. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. و یزیدهم من فضله، خدا می فضلش میده چیزهایی که اصلا خطورش نمی کردن، توجهش نداشتن. چقدر میشه عزیزان ارتباط زیبایی برقرار کرد با این خالق متعال، با این پروردگار لطیف، عزیز، غفور، رحیم. اینه این ارتباط، این اوج ارتباط است که شما از سید و سالار شهیدان میگید. تا زمانی که اینو درک نکنه انسان نمیفهمه اون کلمات پایانی چی بوده که داره نفس میکشد. از این زخمهای بدن خون میریزه بیرون با هر نفس. باز میگه رزن به قضاءک تسلیمن لامرک لا معبود سواک فاقف یا قیاف المستقیسین. این اوج ارتباطه، این مقام وصله که حضرت مولا داره گزارشش رو برای تاریخ منتقل میکند. تو اون لحظات جان دادن و اون لحظات خوش جان افشانی، جان جان امروز جانی میکند. فرمود و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. و کافران برای ایشان عذاب شدید الهی. از کجا تا به کجا؟ عزیزان من، گذشت این آیه و این موضوع مهمی بود، بحث بسیار لطیفی بود که گفتیم و تمام شد. اما بدونید این همون قصه ایست که دارم میگم. یه طرف یستجیب الذین آمنوا، یه طرف والکافرون لهم عذاب شدید. این همون بردار شخصیتی انسانه که یه طرف اون تا بالاترین حد حسن، یه طرف اون تا بالاترین حد زوال. همه ما چنین حالتی رو میتونیم داشته باشیم. یعنی از لقد خلقنا الانسان في احسن تقديم تا ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی احسن افعل و تفسیر در حسن چیه؟ انسان. اسفل افعل و تفسیر در سفل و پستیز کیه؟ انسان. آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان. میتواند بین این فرشته و حیوان انسان آمده شد کند. این دو چهره وجودی ماست. معلاصف اگر توجه و التفات باشد کار به اونجا میکشد. اگر سر در خط بندگی مولای وجود به آفرینش باشد به اینجا میرسد و یستجیب اللذینه، و اگر هم نباشه والکافرون لهم عذاب شدید. ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. بگم در حدی که فرصت کوتاه سرفصل آیه رو میگیم، ان شاء الله میموند توضیح بیشتر اون. لو بسط الله الرزق لعباده، خب الان تو ذهنم اومد گفتی که آقا یستجیب الذین آمنوا، خدا استجابت میکند، خواسته و نخواسته میدهد، چنین میکند، آسمان و زمین رو میلرزاند برای این بنده شایسته خودش. خب ما میبینیم خیلی از بندگان شایسته الهی آمنوا و عملوا الصالحات میگن نمیشه، وقتای چیزهایی گفتن اینا نشده، این خاطرش هم داریم، اینم تو ذهنمون میاد، شاید خداوند عنایتی کرده باشد، مثلا بعضی ها رسیده باشن به یه جایی، نکنه چنین چیزی تو ذهن بیاد. حواستون باشه در این حال، ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض، اگر خداوند روزی را بست برای بندگانش بدهد در زمین، مردمان و انسانها طاغی و ظالم و متجاوز میشن بیش از اونی که هستن. تشریف فرمایید. در همین سوره مبارکه محضر و مبارک عزیزان گذشت بحث در سال گذشته در امر رزق، برای که ابهامی تو ذهن نیاد این دو سه جمله شو تکرار میکنم. ببینید بحث رزق از فنی‌ترین موضوعات قرآنی است که این رو من در رحمت جاری، همین کتاب رحمت جاری، بحث رزق رو مفصل اونجا گفتم. هنگامی که نگاه میکنید میبینید اصل تأمین رزق هیچ ربطی به انسان ندارد، یعنی طراحی رزق. رزق یعنی چه؟ یعنی هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خدا هر موجودی رو که به وجود آورده است نیازمندی های اون رو هم باید در این دنیا چه بکنند؟ تأمین کنه، طراحی کنه، ایجاد کنه. این کار هیچ کسی جز پروردگار نیست. مار است، مور است، هر چه است. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا، هر جنبنده‌ای که روی زمین قرار داره رزقش بر خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا به دهانش میگذارد؟ نه، یعنی تأمین اعتبار لازم را تا خدا تدارکات و پشتیبانی تا نکند به وجود نمی آورد. این گام اول، مرحله اول رزق است. یعنی تأمین اعتبار کافی برای تمام موجودات از در بندگی، از به تعبیر جناب شیخ عجل کار به اونجا میرسد که مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، همه با تأمین شده باشد. باید دقیقاً بنده نوازی ذات باری تعالی شامل همان بندگان شده باشد. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، تمام. این سطح اول. سطح دوم، باز همین روزی و همین اعتباری که خدا پیش بینی کرده است، قبض و بست اون در یه سطوحی هیچ دخلی به انسان ها نداره، خارج از اختیار ماست. یعنی امورات کلی گشایش رزق، وفور در میان انسان ها، باز اون مقررات و قواعد کلیش از اختیار انسان بیرون است. چطور؟ میدانیم. دو تا پدیده اصلی که در قبض و بست رزق مهمترین تأثیرات رو در کنار بعض از عوامل دیگه دارن چی هن؟ همان از که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خشک رودیست. آنیست که دارید مشاهده میکنید به فضل و عنایات الهی این سال خوش زراعی رو در مملکت منشاهدیم از شرق تا غرب، از اون سوی آذربایجان بگیرید تا اون سوی سرخس، و حمدالله داریم میبینیم عنایات الهی در حال فراوانی و وفور است. دست خداست، هیچ کی نمیتونه. ارسل الریا، خدا رسالت به این بادها میدهد از اون سوی اقیانوس های وجود حرکت کنند، این توده های اسفنجی رو سیر بدهد اونجا که سقناه الی بلد میت، امر الهی فرو ببارد و تحولات اقتصادی رو ایجاد کند. دست کسی نیست جز حق. این یه شمش عرض میکنم، این سطح دو. اما سطح سه رزق نه. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدا شما رو از زمین آفرید، منابع در اختیارتون قرار داد، بدوید، اینجا سهم خودتونه، برید بهره‌مند از روزی الهی باشید، استعمار کنید زمین را. یعنی چی استعمار؟ به معنای واقعی، نه خاطرات شومی که داریم، یعنی آبادان کردن. اما باب استفعال تلاش میخواد، برید تلاش کنید آبادان کنید زمین رو، بهره های اون رو ببرید. سطح سوم رزق، عامل انسانی به صحنه میاد، یعنی خداوند به ما این خصوصیت رو میدهد که از این موجودیت روی زمین با دو تا فاکتور، یک عامل مادی، دو عامل فرامادی، بهره‌مندی و برخورداری بیشتری داشته باشیم. با عامل مادی و محاسبات مادی و تلاش و کوشش و فکر و اندیشه و تأمل، و عامل فرامادی هم در کنار این هست، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پس روزی گاه من حیث یحتسب است، گاه من حیث لا یحتسب است. اون یحتسبش میشه تلاش های مادی و اقتصادیمون، لا یحتسبش میشه عوامل فرامادی. این شد سطح سه. این مقدمه بود که برای فهمایه گفتم که دیگه تکرارش نکنم فردا شب خدمت عزیزان. اما این قضیه رزق بس پیچیده است عزیزان. بعضی از انسان‌ها رو می‌بینید تلاش می‌کنن اما به انسداد می‌خورن. چه اتفاقی اینجا می‌افته؟ اینجا یه پیچیدگی‌هایی هست که گفت به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد بر ده خدا نعمت با آنجور. دیگه من جاگاهی تصرف میکنم که اسم رو نگم، مثل شاعر که گفته است یه اسمی رو گفته با کسی همچین نقاضتی چیلی داشته، کینهی داشته، اون اسم رو بطرح کرده است که رب نوع روزی کور باشد، دهد بر ده خدا نعمت با آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. حالا این چیه این قصه؟ و این آیه میگه اگر ما روزی رو باز کنیم بر انسانها، بقی میکنن، ستمکار میشوند. انشاءالله اجازه بفرمایید بحث لطیفیس، ادامه هم داره، میره تو حالات انسانی دیگه، حالات متفاوت انسانی، سیر بحث تو چند آیه. انشاءالله معذرم بارک عزیزان، ادامه کلام رو فردا شب تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.